بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق، کمک احتمالی ایران به نیروهای خارجی و دعوت نوری المالکی از سیاستمداران برای پایان دادن به خشونت ها. ترکیه، آغاز تظاهرات علیه سفر پاپ. لبنان، حزب الله همچنان در صدد برگزاری راهپیمایی علیه دولت. ساعت 19، هفته بعد از ظهر، به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه پنجم آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه نوامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم برای شما تدارک دیدند. نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم توماج تاهباز. آقای تاهباز، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکساد، عصر شما شنوندگان گرامی هم بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با شرکت در مراسمی به مناسبت سالگرد تأسیس بسیج در ایران اعلام کرد ایران حاضر است به نیروهای خارجی کمک کند تا از آنچه وی باطلاق عراق نامید خارج شوند، به شرط آنکه عدالت رعایت شود.
ملت ایران آماده است به شما کمک بکند تا از این باطلاق خارج بشوید. شرطش اینه که برگردید به اندیشه عدالت، حق رو بپذیرید، دست از زورگویی و تجاوزگری بردارید، تعهد بدید رفتارتون رو اصلاح بکنید. اون وقت ملت‌های منطقه و پیشاپیش اونها ملت ایران آماده است راه نجات رو به شما نشان بدهد.
محمود احمدی نژاد اخیراً از رئیس جمهور عراق و رئیس جمهوری سوریه دعوت کرده بود در اجلاسی با حضور خود به شرکت کنند تا با همکاری با یکدیگر به خشونت‌های عراق پایان دهند. بیشتر برخی از سیاستمداران آمریکایی و مقام‌های بلند مرتبه بریتانیایی خواستار تماس آمریکا با ایران و سوریه برای همکاری در پایان دادن به خشونت‌های عراق شده بودند، اما نوری المالکی نخست وزیر عراق در یک نشست مطبوعاتی از گروه‌های قومی مختلف در این کشور خواست تا با شرکت در دولت وحدت ملی به خشونت‌ها و درگیری‌ها خاتمه دهند. نوری المالکی گفت همانطور که همیشه گفته این بحران عراق یک مسئله سیاسی است و تنها سیاستمداران می‌توانند از بدتر شدن اوضاع و خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کنند.
نقول كما نقول دائما بان الازمه سياسيه وان الذي يستطيع ان يوقف المزيد من عجله.
از دیگر مصر نیز اعلام کرده است که از وزیران امور خارجه کشورهای همسایه دعوت خواهد کرد تا ماه آینده در قاهره در مورد اوضاع عراق گفتگو کنند. اما بر اساس آخرین خبرها از عراق، امروز نخست وزیر این کشور در شهرک صدر توسط ساکنان این منطقه که به بمبگذاری روز چهارشنبه معترض بودند هدف سنگ پرانی قرار گرفت. سخنگوی رئیس جمهور عراق نیز امروز اعلام کرد جلال طالبانی فردا به ایران سفر خواهد کرد و دو روز در این کشور میمانست. بنابراین جلال طالبانی و محمود احمدی نژاد همانطور که گفته شد با یکدیگر دیدار کنند تا راهی برای برون رفت از بحران عراق بیابند. همه اینها در یک سو، اما در یک گزارش محرمانه که برای دولت آمریکا تهیه شده آمده است شورشیان در عراق با دست آوردن میلیون ها دلار حاصل از قاچاق نفت، آدمربایی و دیگر جنایات از لحاظ مادی خودکفا شدند. به دعوت یک حزب کوچک اسلامگرا به نام حزب سعادت تظاهراتی در اعتراض به سفر پاپ به ترکیه در مرکز شهر استانبول آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز تا ساعتی پیش نزدیک به 20,000 نفر در مرکز استانبول گرد آمدند. 4,000 نیروی پلیس نیز در منطقه حضور دارند. حسن فضل الله یکی از نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان امروز هشدار داد که این جنبش همچنان در صدد است پس از پایان مراسم سوگواری پیر جمیل در روز پنجشنبه آینده علیه دولت لبنان تظاهرات گستردگی خیابانی برپا کند. آقای فضل الله تاکید کرد که اگر دولت لبنان تا آن زمان به حزب الله سهم بیشتری در کابینه ندهد، خطر سقوط کشور به دورانی تاریک وجود خواهد داشت. و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان خواست تا با جدیت بیشتری با تجارت مواد مخدر در افغانستان مبارزه کند. آقای خاکساد،
با تشکر از توماج تاهباز که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. تهران با درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نمونه برداری از تأسیسات لویزان موافقت کرد. گزارشی از حمید فاطمی. اوضاع بحرانی در لبنان، گزارشی از مهتاب فرید از بیروت. چهارمین بخش از رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید از نیوشا باقراطی و آرش البرزی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانید. جمهوری اسلامی ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نمونه برداری از تأسیسات لویزان موافقت کرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، تحلیلگران در مرکز آژانس در وین به این حسن نیت دیر هنگام جمهوری اسلامی با دیده تردید می نگرند. گزارشی از همکارم حمید فاطمی به نقل از خبرگزاری رویتر.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه امروز از موافقت جمهوری اسلامی با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نمونه‌گیری مجدد از لویزان خبر داد. وی دوباره تأکید کرد که بهترین مرجع برای رسیدگی به پرونده هسته ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. معنای دیگر این سخن آن است که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح نشود، بلکه در آژانس به آن رسیدگی شود تا ایران از تحریم احتمالی نجات یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی در وین می‌نویسد توافق ایران می‌تواند امتیاز قابل توجهی باشد و شاید ایران بالاخره تصمیم گرفته باشد به برخی سوالات پاسخ گوید، ولی یک دیپلمات دیگر غربی به رویترز می‌گوید توافق ایران با نمونه برداری تاکتیک ناامیدانه‌ای در آخرین لحظات به نظر می‌رسد که نظر هیچ کس را راجع به فعالیت‌های جمهوری اسلامی عوض نمی‌کند. دیپلمات دیگری در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز می‌گوید ایران تا به حال به بازرسان اجازه نداده است تولیدات دستگاه‌های سانتریفیوژ را بررسی کنند و بدون بررسی این تولیدات مشکل است بتوان به میزان توفیق ایران در غنی‌سازی پی برد. دیوید آلبرایت، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در واشنگتن، به رویترز می‌گوید موافقت ایران با نمونه برداری در مقایسه با میزان عدم همکاری‌هایش در گذشته با بازرسان آژانس در واقع امتیازی است اندک. و گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به رویترز می‌گوید در گذشته ایران هرگاه به بازرسان اجازه داده است که از جایی بازرسی کنند قبلا آنجا را تمیز کرده، در یک مورد تمام اسباب و اساسیه محل را برچیده و دیوارها را رنگ کرده است. یک دیپلمات غربی نیز معتقد است که فشارهای روسیه بر ایران به منظور همکاری با آژانس در اعلام موافقت ایران برای نمونه برداری از لویزان مؤثر بوده است.
جمهوری اسلامی ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نمونه برداری از تأسیسات لویزان موافقت کرد. همکارم حمید فاطمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کابینه فواد سینیورای نخست وزیر لبنان نخستین نشست خود پس از ترور پیور جمایر را در حالی برگزار کرد که لبنان این روزها در شرایطی بحرانی و ناروشن به سر می‌برد. پیر جمایل، وزیر صنایع دولت لبنان که 5 روز پیش در بیروت هدف یک حمله تروریستی قرار گرفت و جان خود را از دست داد، در منطقه بیت بایای بیروت به خاک سپرده شد. مهتاب فرید، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لبنان، روز یکشنبه از این منطقه دیدن کرده است. گزارش مهتاب فرید را می شنویم.
عده زیادی از مردم لبنان برای ادای احترام در روز تعطیل خود به منطقه بیگ فایا، منطقه‌ای که پیر جامایل وزیر 34 ساله لبنان به خاک سپرده شده است، می روند. بیگ فایا که در منطقه شمال بیروت است، فوق‌العاده جای زیبا و خوشاب و هوایی. بیگ فایا شهری است که پیر جامایل در آن زندگی می کرد و در همانجا نزدیکی خانه پدری خود به خاک سپرده شده است. مراسم ختم او در خانه پدرش امین جمایل، رئیس جمهور سابق لبنان است. وقتی که وارد خانه بزرگ امین جمایل می شوید، که البته بیشتر شبیه به یک قصر زیباست، مقامات دولتی، افراد شاخص شهر و مردم عادی و به خصوص جوانان زیادی را می بینید که همه برای ادای احترام به این فامیل وارد خانه می شوند. همه شرکت کنندگان لباس‌های مشکی فوق‌العاده شیک و زیبا بر تن دارند و همه در صف می‌ایستند تا به پدر پیر و زنش تسلیت بگویند. البته منابع امنیتی در اطراف خانه امین جمایل در همه گوشه‌ها به چشم می‌خورد. یکی از اشخاصی که در این مراسم کمک می‌کرد به ما گفت که بیشتر از 1,000,000 لبنانی از روز مرگ پیر جمایل برای ادای احترام به این منطقه آمدند. یکی از جوانان شرکت کننده در این مراسم گفت زندگی پیر جمایل شبیه به یک پادشاه قصه هاست. زندگی او رویایی بود که ما همه جوانهای لبنان در آن رویا برای یک لبنان پر از صلح و صفا زندگی می کنیم. حالا بعد از رفتن او کدام جوانی می تواند حرف دل ما را بزند؟ همچنین موفق شدیم با اسکورت 3 نفره پلیس به محلی که پیر جمایل در نزدیکی خانه پدرش به خاک سپرده شده است برویم. انبوه گل‌های زیبا و رنگارنگ و شمع‌های روشن با 2 عکس بزرگ پیر جمایل اطراف مقبره او به چشم می‌خورد. مقبره او که بیرونش 1 صلیب بزرگ است، درش قفلی باشد. پیر جمایل 5مین عضو خانواده جمایل است که در عرض 2 سال گذشته کشته شده است. پیر جمایل که 34 سال داشت، از او 2 فرزند 6 و 3 ساله بر جای مانده است. فامیل جمایل در بین مسیحیان لبنان از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردارند. از منطقه بکفایا در بیروت، مهتاب فرید، رادیو فردا.
ساعت 19:11:35 به وقت تهران و 16:41 به وقت اروپای مرکزی. در اینجا نوبت میرسد به بخش 4 از رشته برنامه‌های خاورمیانه جدید، چشم‌اندازها و چالش‌ها. بحث این قسمت از این رشته گفتگوها نقاط اشتراک و اختلاف ایران و سوریه است. این برنامه را همکارانم نیوشا بغراتی و آرش البرزی تهیه کردند. خاورمیانه جدید،
چشم‌اندازها و چالش‌ها.
اگرچه همکاری و اتحاد ایران و سوریه به دهه 1360 خورشیدی و حمایت سوریه از جمهوری اسلامی در دوران جنگ با عراق باز می‌گردد، اما در چند ماه گذشته نام 2 کشور ایران و سوریه بارها و بارها و بیش از پیش در کنار یکدیگر به چشم خورد. یکی از مواردی که طی هفته‌های گذشته مجاورت و توازی این دو نام را در اظهار نظرهای سیاسی تشدید کرده، مسئله بازسازی و تثبیت موقعیت عراق با همیاری دمشق و تهران است. اما به راستی مواضع سیاسی سوریه و جمهوری اسلامی ایران تا چه حد نزدیک به هم است و اهداف منطقه‌ای این دو کشور در صورت همکاری در عراق در کجا از یکدیگر فاصله می‌گیرد؟ عمار عبدالحمید، پژوهشگر سوری در بخش روابط بین الملل مؤسسه بروکینز در واشنگتن، معتقد است ایران و سوریه مواضع نسبتاً مشترکی را در منطقه دنبال می کنند. اهدافی کوتاه مدت همچون تضعیف موقعیت آمریکا در عراق.
It's not clear whether they are interested in stabilizing Iraq or not at this stage. They are interested in making a power play. This is, you know.
در این مرحله معلوم نیست که واقعاً دولت اسد خواستار ایجاد ثبات در عراق باشد یا نه. در حال حاضر کسی در دولت سوریه به دراز مدت نگاه نمی‌کند و فقط منافع کوتاه مدت مد نظر است. سوریه متحد ایران خواهان عراقی است که در عین حال که رابطه نزدیکی با سوریه برقرار کند، برای آمریکا مشکل ساز باشد. در مورد برخی از مسائل دولت عراق می تواند در کنار سوریه قرار بگیرد. البته این امر چندان دلخواه آمریکا نخواهد بود. پس از خروج نیروهای آمریکا، ایران و سوریه خواهان اعمال نفوذ بیشتر در اوضاع عراق خواهند بود. بعید است که عراقی ها بخواهند تحت فرمان سوریه و ایران باقی بمانند.
و بر مبنای تحلیلی دیگر، وین وایت، یکی از مسئولین پیشین وزارت خارجه ی آمریکا، معتقد است ایران و سوریه با وجود اختلافات میان مواضع شیعه و سنی در یک هدف اشتراک نظر دارند: مبارزه با گروه‌های رادیکال سنی.
Syrians might not want a Shia dominated state inside of Iraq that has significant Iranian.
سوری ها نمی خواهند که شیعیان بر دولت عراق حاکم باشند. نقطه مشترک این دو کشور از بین بردن نیروهای رادیکال سنی مانند القاعده است. این گروه ها دولت سوریه را به یاد درگیریشان با اخوان المسلمین در دهه های 70 و 80 میلادی می اندازند.
اما جدا از نقاط اشتراکی که مفسران سیاسی برای سیاست‌های سوریه و ایران قائلند، این دو کشور در بسیاری از مواضع خود دچار اختلاف نظرهای عمیقی نیز هستند. هوشنگ حسنیاری، استاد علوم ارتباطات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، نقاط اشتراک و افتراق تهران و دمشق را چنین برمی‌شمارد.
به طور قطع منافع ایران و سوریه در جاهایی به هم گره می‌خورن و در جاهایی از هم دور میشن. در مورد عراق مثلا، در مورد مخالفتی که با رژیم صدام حسین در گذشته وجود داشت، در مورد نقش منفی امریکا از نظر این دو کشور در عراق، در این موارد این منافع بسیار بسیار نزدیک به هم هستند، منافع ایران و سوریه. در مورد اون چی که به عنوان روند صلح خاورمیانه از اون یاد میشه، به طور قطع ایران و سوریه دو راه مختلف رو در پیش میگیرن. از یک طرف سوریه نه تنها با پذیرش بدون قید و شرط مذاکرات با اسرائیلی ها اسرائیل رو، وجود اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، بلکه حاضر هست که با اسرائیل به تعامل برسه، به صلح برسه، هرچند که این صلح صلح سری باشه. این درست نقطه تضاد دید ایران نسبت به اسرائیل است.
و چشمانداز این اختلاف مواضع در صورت همکاری تهران و دمشق چه خواهد بود؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایران:
در حال حاضر ما شاهد یک نوع جنگ اعلام نشده مذهبی میان ساختار مختلف کشور عراقیم. بنابراین اگر بپذیریم سوریه از سنی ها که این یک واقعیت به شدت حمایت میکنه و ایران از شیعیان حمایت میکنه، ممکنه بر اساس این تضاد این دو کشور در برابر هم قرار بگیرن. نباید فراموش کنیم که حارث زاری، رئیس هیئت علمای روحانیون اهل سنت که اخیراً حکم جلبش صادر شد، مهمترین فردی است که از سوریه کمک می‌گیره و در واقع مورد پشتیبانی سوریه، در حالی که سانی که حارث زاری رو حکم جلبش را صادر کردن، دولت مالکی و به خصوص وزیر کشور دولت مالکی است که به گروه‌های مقتدرصدر و گروه‌های مجلس اعلی به شدت نزدیکه. بنابراین اگر ما این قضایا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که اگر این بخش سنی و بخش شیعه که با خلأی که ایجاد میشه از خروج نیروهای آمریکایی با هم درگیر بشن، ممکنه ایران و سوریه در برابر هم قرار بگیرن.
و برخی دیگر از ناظران سیاسی با نظری متفاوت و البته با تأکید بر تفاوت‌های ایدئولوژیک میان تهران و دمشق، اعتقاد دارند که اساساً ایران و سوریه از قدرت و نفوذ چندانی در عراق برخوردار نیستند. آلکس وطنخواه، کارشناس امنیتی نشریه جینز در ویرجینیا:
I think some element in the west, mainly as I said for PR purposes and diverting some of the attention away from some of the failures of the US and the Iraqi allies.
به نظر من بیش از حد ایران و سوریه رو مسئول خشونت و بی‌ثباتی در عراق دونستن برای انحراف اذهان عمومی از شکست آمریکا در ایجاد ثبات در عراق. من فکر نمی‌کنم که ایران و سوریه بتونن کنترل چندانی بر نیروهای درگیر در عراق داشته باشن. هر دو کشور سوریه و ایران خواستار ادامه درگیری نیروهای آمریکایی در عراق هستند، زیرا با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، توجه آمریکا میتونه به کشورهای دیگری نظیر ایران و سوریه جلب بشه. در لبنان اتحاد ایران و سوریه به دلیل عدم رابطه‌شون با آمریکاست. اگر آمریکا با سوریه و ایران به طور جداگانه آغاز به گفتگو کنه، خواهیم دید که اتحاد این دو کشور دیری نخواهد پایید. از نظر ایدئولوژی تشابه چندانی بین دولت سکولار بعث سوریه و جمهوری اسلامی وجود نداره.
نقاط اشتراک و افتراق سیاست‌ها و اهداف سوریه و ایران از دید چند کارشناس مسائل سیاسی. اما با تمام این مشابهت‌ها و تفاوت‌ها و در صورتی که بنابر همکاری تهران و سوریه در عراق باشد، آیا تلاش دو کشور می‌تواند آتش ناآرامی را در همسایگیشان فرو بنشاند؟ در بخش بعدی از این رشته گفتگوها در پی پاسخ به همین پرسش خواهیم بود.
نیوشا بغراتی و آرش البرزی برنامه خاورمیانه جدید را تهیه کرده بودند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما. سلام ملی ساعت هستم با همکارانم
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
وبسایت تازه رادیو فردا، ارتباط بیشتر شما دوستان عزیز با رادیو فردا www.radiofarda.com. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران اخیراً از وابستگی روز به روز اقتصاد ایران به نفت انتقاد کرده و گفته است برخلاف اینکه در چشمانداز توسعه ایران مقرر شده بود سالانه 10% از این وابستگی کاهش یابد، اما این روند برعکس شده است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین از روند معکوس رشد اقتصادی در حال حاضر که به گفته او قرار بود از 6.5 به 8.5% در سال برسد انتقاد کرده است. همکارم بهروز کارونی در همین زمینه با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس گفتگو می کند.
دکتر فریدون خاوند در مورد سند چشم انداز 20 ساله می گوید
صحبت بر سر یک برنامه‌ای هست که باید از سال 1384 تا سال 1404 خورشیدی رو در بر بگیره که این سند هم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه شده و بعداً به تصویب منابع مختلف جمهوری اسلامی رسیده و الان در کنار برنامه 5 ساله چهارم که از سال 1384 اجراش آغاز شده، این دو تا سند یعنی برنامه چهارم و سند 20 ساله قاعدتاً باید پا به پای هم پیش برن. در مجموع اصولاً از راه برنامه‌های کاغذی و اداری نمیتوان رشد اقتصادی ایران رو تامین کرد و به رشد 8% 8.5% دست پیدا کرد. نرخ رشد اقتصادی کنونی ایران که عمدتاً حاصل تزریق درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی است، تنها زمانی می‌تواند به یک رشد درون‌زای خلق کننده فرصت‌های شغلی تبدیل بشه که فضای مساعد داخلی و بین‌المللی برای اقتصاد ایران آماده بشه. و در واقع برنامه 5 ساله چهارم پیش بینی میکنه که باید نوعی روابط عادی با اقتصاد جهانی برقرار بشه که بهش میگن تعامل با اقتصاد جهانی. خب هیچ کدوم از این شرایط تحقق پیدا نکرده و طبعا اون رشدی رو هم که سند 20 ساله و یا برنامه 5 ساله میخواستن به اقتصاد ایران بدن تحقق پیدا نکرده.
به گفته دکتر خاوند، محمود احمدی نژاد برنامه 5 ساله چهارم و خطوط برنامه 20 ساله را قبول ندارد و بارها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها انتقاد کرده و بسیاری از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی را که در تدوین برنامه 5 ساله و تهیه سند 20 ساله نقش داشتند از دستگاه‌های دولتی کنار گذاشته است. دکتر فریدون خاوند در پاسخ به این پرسش که با توجه به مخالفت محمود احمدی نژاد سرنوشت سند 20 ساله چه خواهد شد میگوید
بین طرز فکر آقای هاشمی رفسنجانی و تکنوکرات هایی که پیرامون ایشان بودند و در تدوین برنامه های 5 ساله به خصوص دوم و سوم و چهارم نقش داشتند از یک سو و طرز فکر اقتصادی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اختلاف نظرهای زیادی وجود داره در مورد ادغام ایران در اقتصاد جهانی، در مورد مسائل مربوط به خصوصی سازی، در مورد اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران از جمله در نظام بانکی و نظام اداری. در تمام این زمینه‌ها بین دستگاه آقای هاشمی رفسنجانی و دولت محمود احمدی نژاد توافق وجود نداره. در مجموع صحبت‌های آقای رفسنجانی نشون میده که ایشان تلاش میکنه از طریق بسیج دستگاه تکنوکراسی و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی نوعی اعمال فشار بکنه بر دولت محمود احمدی نژاد، ولی با توجه به اوضاع و احوالی که در حال حاضر در کشور وجود داره، چنین به نظر میرسه که برخورد بین این دو دیدگاه در هفته‌ها و ماه‌های آینده شدت خواهد گرفت و این مطلقاً تأثیر خواهد گذاشت بر آینده نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در جمهوری اسلامی و بر شکل‌بندی تیم اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با همکارم بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. آخرین خبرها و گمانه‌زنی‌ها درباره تحریم فوتبال ایران از سوی فیفا و خبرهای تازه ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تعلیق و محرومیت فوتبال ایران از سوی فیفا همچنان در صدر خبرهای ورزشی این کشور قرار دارد. در آخرین تحول در این زمینه، حسن غفاری مسئول کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ساعتی پیش در گفتگو با تلویزیون این کشور اعلام کرد فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی یافتن راه حلی مناسب هستند که فوتبال ایران را از تعلیق خارج سازند. غفاری همچنین اضافه کرد بن حمام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد کرده که 3 نفر با انتخاب فیفا و AFC به اضافه 2 نفر دیگر با انتخاب ایران به طور موقت مدیریت فدراسیون فوتبال این کشور را عهده‌دار شوند و ظرف مدت 3 ماه آینده اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را منطبق با قوانین فیفا اصلاح کنند. رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در پایان گفت در صورت پذیرفتن این پیشنهاد از سوی ایران، فوتبال این کشور بلافاصله از تعلیق خارج خواهد شد. طبق آخرین خبر که دقایقی پیش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، زپ بلاتر رئیس فیفا موافقت خود را در مورد شرکت تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی دوحه قطر اعلام داشت. در فوتبال اروپا امشب در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر در انگلیس یکی از بازی‌های داغ و حساس لیگ برتر جزیره برگزار می‌شود. در این مسابقه که از دقایقی دیگر آغاز می‌شود، منچستر یونایتد تیم اول جدول رده‌بندی میزبان چلسی تیم دوم این رقابت هاست. در اسپانیا و ایتالیا هم امشب 2 مسابقه با کلاس و درجه اول در دستور کار قرار دارد که تحت تأثیر دیدار منچستر و چلسی کمرنگ شده است. در هفته 12 لالیگای اسپانیا امشب رئال مادرید تیم 3 جدول در مستایا میهمان والنسیا تیم 8 است و در سری آ ایتالیا اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی به مصاف پالرمو تیم 2 خواهد رفت. در اسپانیا دیشب تیم بارسلونا با درخشش رونالدینیو ستاره برزیلیش در یک بازی هماهنگ و فنی 4-0 میهمانش ویارئال را با شکست بدرقه کرد. رونالدینیو دیشب 2 گل از 4 گل بارسا را به ثمر رساند، یکی از روی نقطه پنالتی و دیگری با یک حرکت آکروباتی قیچی برگردان که زیر تاق دروازه ویارئال را شکافت. رونالدینیو بعد از پایان این بازی گفت این گل زیباترین گلی بوده است که در عمر فوتبالم به ثمر رساندم. و عصر امروز 2 مسابقه در چهارچوب لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد که در حافظیه شیراز 2 تیم فجر و مس کرمان در یک دیدار موقعه از هفته 4 به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند و در آخرین دیدار از هفته 10 در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران 2 تیم راهن با فولاد خوزستان هم به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. محمود احمدی نژاد گفت حاضر است به نیروهای خارجی برای خروج از بحران عراق کمک کند. نخست وزیر عراق گفت تنها سیاستمداران می توانند به خشونتها در عراق پایان دهند. رئیس جمهوری عراق فردا به تهران می رود. تظاهرات علیه سفر پاپ به ترکیه در شهر استانبول آغاز شد و حزب الله همچنان به مخالفت با دولت لبنان ادامه میدهد. جورج بوش خواستار مبارزه جدیتر با مواد مخدر در افغانستان شد. تهران به تأسیس دفتری توسط آمریکا در دبی برای ارتباط با ایرانیان اعتراض میکند. و سگولن رویال رسما به عنوان نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. 30 دقیقه دیگر همکارانم آمادن تازه ترین خبرها و گزارش ها را به آگاهی شما برسانند. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می کنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.